بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و من هنا یعلم الجواب عن التمسک بالمقبوله و انه لا تنافی بین اطلاق المجمع علیه علی المشهور و بالعکس حتی تصرف احدهما عن ظاهرهی به قرینت الاخر فإن اطلاق المشهور فی مقابل الاجماع انما هو اطلاق حادث مختص بالاصولیین و الا فالمشهور هو الواضح المعروف و منه شهر فلان سیفه و سیف شاهر فالمراد انه یؤخذ بالروایت التي یعرفها جمیع اصحابک ولا ینکرها احد منهم و یترک ما لا یعرفه الا الشاذ ولا یعرفها الباقی فإن الشاذ مشارک للمشهور فی معرفت روایت المشهوره و المشهور لا یشارک الشاذ فی معرفت روایت الشاذ و لهذا کان روایت المشهوره من قبیل بین الرشد و شاز من قبیل المشکل الذی یرد علمه الى اهله و الا فلا معنا للاستشهاد به حدیث تسلیس و مما یزهک السکلا فی هذا المقام توجیه قوله هما معا مشهوران به امکان انعقاد شهرت فی عصر علا فتوان و فی عصر آخر علا خلافها کما یتفق بین القدماء والمتأخرین فتدبر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند در صورتی به روایت زراره میش به روایت اشعار که زراره میشود تمسک کرد که مراد از این شهرت اعم از شهرت فی الفتوا و شهرت روایی باشه و همچنین مقبول و مقبوله عمر ابن حنزله هم که فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فی مراد به مجمع علیه مشهور باشد، اون هم هر مشهوری، چه فتوای مشهور و چه خبر مشهور. ولی شیخ در استدلال اول دو اشکال کردند. اولا فرمودند راوی آمده است از روایت مشهور سوال کرده است، امام علیه السلام هم جواب راوی را داده اند، پس این مای مشتهر بین اصحابک شامل فتوای مشهور نمی شود بلکه فقط شامل روایت مشهور می شود. دلیل دوم بر این که مراد از این مشهور مشهور روایی است نه اعم از روایی و فتوایی، این که راوی آمده بود در یک جا فرض کرده بود دوتا روایت هر دو مشهور باشند، دوتا مشهور با هم باشند و دو شهرت در فتوا امکان ندارد، برای اینکه اگر مشهور فقها به چیزی فتوا دادن لابد نادری از فقها برخلافش فتوا میدهند، نمی شود دو فتوای متقابل داشته باشیم و هر دو را هم به مشهور فقها نسبت بدهیم. مشهور یعنی 70%، یعنی 80%. وقتی 70% فقها نظری داشتن قهرن اون نظر مقابل می شود 20%، نمی شود 2.7% یک جا جمع بشه، چون میشه 140%، و دیگه ما از 100% که بیشتر نداریم. پس 2 شهرت در مقابل هم در فتوا قابل جمع نیست، اما در روایت می شود 2 روایت هر دو مشهور باشند، چون شهرت در روایی یعنی شهرت در نقل روایت، در ذکر روایت، در نوشتن روایت. چه اشکال دارد که 2 روایت هر دو در همه کتابها نوشته بشود و این 2 روایت مورد قبول همه نباشه، اما همه اینها روایت را تو کتابهاشون نوشته باشند. پس مراد از شهرت، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی. می‌فرمایند از این جوابی که ما دادیم جواب از مقبوله هم روشن میشه، که در مقبوله هم امام فرمود مجمع علیه را بگیر فإن المجمع علیه لا ریب فیه. مراد از مجمع علیه مشهوره و شهرت، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی. و عرض شود که دیروزم عرض کردیم مراد از اجماع، اجماع اصطلاحی نیست. اگر اجماع اصطلاحی بود باید مقابلش باطل باشد، نفیه ریبون. اگر یک روایت مشهور بود بین الرشده، یک روایت شاز و نادر بود این بین الغی نیست بلکه مشتبهه، نمیدانیم از امام صادر شده است یا صادر نشده. پس ما فیه ری با شهرت روایی میسازه نه با اجماع. مرحوم شیخ میگن این اطلاق مجمع علیه بر مشهور یک اطلاق عرشبت که متعارفه، و اینی که ما چند روز قبل در بحث اجماع خدمت شما عرض کردیم، گفتیم اجماع مفهومن مقابل مشهور هست و چند تا شاهد هم بر شما آوردیم، گفتیم گاهی یک مسئله را میگن، مسئله مشهور را میگن کاد ان یکون اجماعا. کجا میگن کاد ان یکون اجماعا؟ وقتی مقابل اجماع باشه و مغایر اجماع باشه. این که ما خدمت شما عرض کردیم اجماع و مشهور 2 مفهوم متقابل هستند، حالا اگر لفظ مجمع گفته بشود و مشهور اراده بشود باید از ظاهر مجمع دست برداشته بشه و حمل بشود به مشهور، و اگر یک جا مشهور به معنای مجمع اطلاق بشه بگیم لازم است از ظاهر مشهور دست برداریم و حملش بکنیم بر ظاهر دیگر. میگن این مقابله بین 2 مفهوم این یه امر حادثه، یه امریست که بعدن پیدا شده و اصطلاحیست بین اصولیگین، و الا اگر ما باشیم و عرف بین اجماع و شهرت فرقی نمیگذارد. روایت مشهور یعنی روایت معروف، مشهور یعنی معروف، و به چه روایتی معروف گفته می شود؟ روایتی که همه روات او را نقل کرده باشند، همه روات او را نوشته باشند. بنابراین پس ولو مجمع گفتیم اما مرادمون از مجمع مشهور است، و این که مجمع به معنای مشهور و مشهور به معنای مجمع اطلاق بشود و استعمال بشود یک استعمال حقیقی است و دیگه احتیاج به حمل و تصرف و صرف و اینطور چیزها نداریم. پس تا اینجا ثابت کردیم که از این 2 روایت شهرت فتوایی استفاده نمی شود. خب بحث ما در چی بود علمای اعلام تا اینجا؟ بحث ما در چی بود تا اینجا؟ بحث ما در اون زنونی بود که قامت دلیل و علا حجیته و به واسطه اون دلیل خرج این زن از اون اصل کلی که به ما میگفت یحرم العمل به زن. پس بحث ما در زنون خاصه بود، یعنی زنونی که خرج از تحت اصالت حرمت عمل به زن و ثبت حجیتو، که یکی از اونها زن حاصل از اجماع منقول بود که مرحوم شیخ پنبه اش را زدن، یکی از اونها زن حاصل از شهرت فلفتوا بود که وقتی اجماع پنبه اش زده شد دیگه شهرت به طریق اولا پنبه اش زده می شود. حالا از جمله زنون خاصی که قیل به حجیته و خرج از اون اصالت حرمت عمل به زن، چون دلیل بر حجیتش داریم، زن حاصل از خبر واحد است. اینجا چند مطلب تذکرش لازمه. اولا مراد ما به خبر واحد، ولو واحد یعنی یکی، اما مرادمون به خبر واحد خبر یکیهی نیست، بلکه مراد از واحد مقابل متواتر است. خبر یا متواتر است و یا واحد. به چه خبری میگیم متواتر؟ به اون خبری که اینقدر راویش زیاد باشد که برای این شنونده علم به صدور خبر از امام حاصل بشود، به این خبر میگیم متواتر. اگر به این حد نرسید اسمش را میگذاریم خبر واحد، ولو مستفیض هم باشه، یعنی ولو رواتش اینقدر زیاد باشن که برای ما ظن قویی حاصل بشه. این واحد هم که میگیم، این واحد صفت راوی است، نه اینکه صفت روایت باشد، یعنی خبری که راویش متواتر نباشه، راویش غیر متواتر باشه. حالا چه واحد حقیقی باشه، چه دو نفر باشه، چه سه نفر باشه، چه 50 نفر باشن، راوی یک خبر اگر 50 نفر هم بودن، چون 50 نفر عددی نیست که برای شنونده محصل علم باشد، باز به اون خبر میگیم خبر چی؟ خبر واحد. حالا بحث یک روایت رو چند تا راوی نقل کردن. بله،
در
عصرهای مختلف. منتها اگر متواتر خاص باشه، باید تمام اسناد متواتر باشه. مثلا حدیث قدیر از احادیثی است که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر اثبات میکنن که روات حدیث قدیر در هر زمانی از حد تواتر هم گذشته است. یعنی الان ما حدیث قدیر را با 30 واسطه به پیغمبر نسبت میدیم، اما تمام این واسطه هاش اینقدر راوی زیاد هستند که به حد تواتر رسیده. و ایشون برای اثبات مطلب آمده میگه به قدری مطلب قطعی بوده است که از همون روز قدیر خم تا به امروز در هر قرنی در هر عصری شعرایی که عددشون به حد تواتر رسیده است در رابطه با قدیر شعر سرودن. پس اصل قدیر یک مطلب مسلمی بوده است، اختصاصی به زمان معصوم خبر متواتر نداره. منتها وقتی به خبر میگیم متواتر که تمام عصرهاش روات به حد تواتر رسیده باشن. عنایت فرمودید. در هر حال آیا خبر واحد از این زنون هست یا نه؟ میگن فل جمله جای بحث نیست که یکی از زنونی که قامت دلیل و علاعتباره زن حاصل از خبر واحده. چرا فل جمله؟ چون بعدن میخونیم در شرایطش فرق داره. بعضی ها به خبری عمل میکنن که صحیح و سند باشه، یعنی راوی حتما چی باشه؟ عدل امامی باشه. بعضی میگن نه، اگر خبر ثقه هم بود عیبی نداره، ایرادی ندارد. پس در این که فل جمله از ظنون خاص زن حاصل از خبر واحد است جای بحث نیست. گرچه بحث است آیا باید عدل امامی باشد یا ثقه هم باشد کفایت میکنه. آیا حالا این دیگه بحثش بعدن انشالله، آیا تو کتب مشهور باید نوشته شده باشه یا نوشته هم نشده باشد باز هم حجت و معتبر است، این رو بعدن بحث خواهند کرد. منتها مرحوم شیخ میفرمایند برای اثبات حجیت خبر واحد ما 4 مقدمه را باید پشت سر گذاشته باشیم. اگر این 4 مقدمه پشت سر گذاشته شد الخبر الواحد حجتون و ظن الحاصل من الخبر الواحد من از ظنون الخاصه. مقدمه اول این که بدانیم این خبر از امام صادر شده. وقتی ما در صدور خبر شک داشته باشیم و ندانیم آیا صادر شده است یا صادر نشده، بحث ما دیگه فایده ای دارد یا نه؟ باید اصل صدور قطعی باشه، یعنی باید بدانیم که صادر، حالا بدانیم تعبدن یا بدانیم وجدانن، علم داشته باشیم وجدانن یا تعبدن بدانیم که صادر شده است. این مرحله اول. مرحله دوم این که بدانیم این روایتی که از امام علیه السلام صادر شده است برای بیان واقع بوده است، نه تقیتن فرموده است نه خوفن فرموده است. ممکن است امام یک مطلبی را بگوید و خلاف نظرش هم باشه، پس امام که این روایت را فرمود برای بیان واقع نفرمود، برای حفظ جان این شیعه فرمود. امام فرمود به علی ابن یقطین شما تو خونه خودت، تو اندرون خودت، تو پس اتاقی خودت هم وقتی خواستی وضو بگیری اینجور وضو بگی. خب این دستوری که امام داده است که برای بیان واقع نیست، بلکه برای حفظ جان علی ابن یقطینه. تا امام برای او احتمال خطر میدن میگن وظیفت اینه، اما همین که خطر رفع شد میگن دیگه از این به بعد مثل آدم ها وضو. همونطوری که بقیه افراد وضو میگیرن شما همونجور عرض شود که وضو بگیر، یعنی اینجور بیا وضو بگیر. خب پس باید بدانیم که صدورش برای بیان واقعه. مرحله سوم این که بدانیم این لفظی که از امام صادر شده است بر چه معنایی دلالت داره، معنای حقیقی این لفظ چیست، معنای موضوع له این لفظ چیست. مقدمه 4 این که آیا این لفظی که در این معنا حقیقت هست و قطعا هم از امام صادر شده است، آیا امام اراده کرده است این معنای حقیقی را
یا خلاف این معنا را اراده کرده، معنای مجازی را اراده کرده، قرینه ای هم با کلام بوده است، الان قرینه از ما مخفی شده. این چهار مرحله که گذشت، یعنی فهمیدیم روایت از امام صادر شده، فهمیدیم که عرصود که امام برای بیان واقع گفته، معنای موضوع اون له لفظ را هم فهمیدیم و فهمیدیم که همون معنا را هم امام قصد کرده است و اراده کرده است. این چهار مرحله که گذشت، پس روایتی که از امام علیه السلام نقل شد با اون روایت حکم شرعی ثابت می شود و این روایت از ادله شرعیه است و از ظنون خاصه است که قامت دلیل و علی اعتباره. منتها اگر نظر شریفتون باشد، مقدمه چهارم را ما سابقا خوندیم یا نخوندیم؟ یکی از ظنون خاصه ای که ما سابقا خوندیم ظواهر الفاظ بود. گفتیم ظواهر الفاظ حجت هست یا حجت نیست؟ حجت. وقتی لفظی ظهور در معنایی داشت و متکلم در مقام بیان بود و این لفظ را بیان کرد و قرینه ای هم برخلاف این ظاهر نست نکرد، به گردن متکلم میگذاریم که شما ظاهر این لفظ مرادتون بوده است و این سیره قطعیه اغلاس من القدیمه الى زمان ناخازا. اصلا گر اینه، روش اینه، غیر از این باشد اصلا دیگه سنگی رو سنگی بند نمیشه و ظواهر الفاظ حجته. و برای این معنا هم به سیره قطعیه تمسک کردیم، هم به اجماع اگر یادتون باشد تمسک کردیم، هم به آیات قرآن تمسک کردیم که ائمه ما احتجاج می کردن برای هر مطلبی به ظاهر قرآن. پس معلوم می شد که ظاهر قرآن حجت بودنش یک امر مفروغ عن و مسلمی بوده است. اینا بحثایی بود که ما تا به حال پشت سر گذاشتیم. پس بنابراین مقدمه چهارم که ظواهر الفاظ باشد، من از ظنون الخاصه التي قامت دلیل و على اعتبارها، اما تعیین موضوع له رو شبهه کردیم، گفتیم از ظنون خاصه نیست. شما وقتی می توانید بگید این معنا معنای این لفظ است که یقین به موضوع اون له بودن پیدا بکنید. چه وقت یقین پیدا می کنید؟ وقتی علامات حقیقت باش همراه باشه، عدم صحت سل، تبادر، اطراد، تنسیس اهل لغت، اون هم اهل لغتی که از قول اونها برای شما چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه، یقین حاصل بشه. مقدمه دوم را هم اگر نظرتون باشد، اون را هم با اصول عقلایی اثبات کردیم و گفتیم که ظواهر حجت. اگر لفظی ظاهر در معنایی بود و ندانستیم ظاهر مرادش بوده است یا خلاف ظاهر، به گردنش میگذاریم که ظاهر مراد بوده است یا نبوده. مراد بوده، فقط میموند یک مرحله و اون جهت صدوره. و اصلا بحث در حجیت خبر واحد فقط مال این مقدمه هست که اگر عادلی یا ثقه‌ای آمد مطلبی را بلا واسطه به امام نسبت داد و ما از گفته او برامون ظنی حاصل شد، آیا به این ظنمون اعتنا بکنیم یا نکنیم؟ ما میگیم باید اعتنا بکنیم، چون ادله قطعیه حجیت خبر واحد را چه کار میکنه؟ اثبات میکنه. میگه بگید که امام گفته است، این آقا دروغ نگفته. اگر شما یقین به گفته امام پیدا می کردید چه کنید؟ حالا هم بنا بگذارید بر این که یقین دارید. حالا ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم. عنایت بفرمایید. و من هنا یعلم، از این جوابی که ما از مشهور دادیم، از مرفوع دادیم، یعلم الجواب عن التمسک بالمقبوله، جواب از تمسک به مقبوله برای حجیت شهرت فتوایی. بله؟ چی؟ سخت بالاتر. چشم. ولحاصل ان دعوى العموم في المقام، اگر کسی بیاد ادعا بکند که این شهرت عامه، هم شامل فتوا می شود و هم شامل روایت می شود، دعوای عموم فی المقام لغیر روایه، مما لا یزن، از چیزهایی است که نه آدم بهش یقین پیدا نمی کنه، زنم به او پیدا نمی کند، به ادنا التفاتن. اگر مختصر توجهی داشته باشد این مطلب روشن. این اولا. و ثانیاً مع ان شهرت الفتواییه، شهرت فتواییه نمی شود در دو طرف قضیه باشه، شهرت همیشه در یک طرف هست، چون شهرت یعنی 70% مقابل 70% چند درصده؟ 30%. 30% رو که دیگه به شهرت نمیگیم که. مع ان شهرت الفتواییه مما لا یقبلو ان یکون فی طرفی المسئله، نمی شود دو تا فتوای مقابل هر دو مشهور باشه. فیلم عصبت که فقوله یا سیدی، پس این که به امام عرض می کند ای مولای من، انهما مشهوران، هر دو مشهور هستند، معلوم می شود مراد هر دو چیزی که می شود مشهور باشند و متعارض باشند. چی چیز که می شود مشهور باشن و متعارض باشن؟ خبرن معصوران انکم، عرض می شود که این هم شاهد دیگر، اوزه و شاهدن علا ان المراد ان المراد از شهرت و فر روایه، که الحاصله به ان یکون الروایه، روایت از اون روایاتی باشد که اتفق الکل على روایته، همه روایت کردن، او تدوینه، یا همه تو کتابهاشون نوشتن، هر کی روایت کتابش نوشت که معناش این نیست که بهش عمل کرده است دیگه. و هازا مما یمکن اتصاف الروایتین المتعارضین به، همین که همه نوشتن بس است که دوتا خبر را بگیم هر دو مشهور هستن، همون نوشتن تدوین کافی است. و من هنا یعلم، از این جوابی که تا اینجا دادیم دانسته می شود، الجواب و ان تمسک بالمقبوله، به مقبوله هم نمی شود تمسک کرد، و انه لا تنافیه، منافاتی نیست ما مجمع علیه بگوییم و مرادمون مشهور باشد، اون هم مشهور روایتی، لا تنافیه بین اطلاق المجمع علیه علی المشهور، مجمع علیه را بر مشهور اطلاق کنیم و بالعکس، تنافی نیست حتی تصرف، تنافی نیست تا ما لفظ را از ظاهر خودش صرف کنیم. یعنی چه وقت صرف میکردیم از ظاهر خودش؟ وقتی تنافی بود. تنافی نیست حتی تصرف احدهما ان ظاهرهی به قرینت الاخر، نشند تنافی نیست. فان اطلاق المشهور، این که ما گفتیم مشهور مقابل اجماع است و اجماع مقابل مشهور، این یه امری است که بعدن حادث شده و الا از اول مشهور و مجمع یکیست دیگه. فان اطلاق المشهور فی مقابل الاجماع، مشهور را مقابل اجماع حساب بکنیم، انما هو اطلاق حادث، این یک اطلاق حادثه، مختص بالاصولیینه و الا مشهور یعنی معروف یعنی واضح المعروف و منه شهر فلان سیفه یعنی شمشیرش از قلاب بیرون کشید دیگه شمشیر را رو عباب است و سیفون و گفت کارد منو 70 من خربزه و سیفون شاهر عرشبت که شمشیر کشیده شده و ظاهر مثلا یعنی هر چیزی که ظاهر شد و ظهورش پیش همه مسلم فالمراد و انهو مراد این است که یعخذ و بر روایه اون روایتی را میگیریم که یعرفها جمیع و اصحابه همه اون را میشناسن ولا ينكرها احد منهم کسی منکرش نیست و یترک ما لا یعرفه و ترک می شود اون خبری که لا یعرفه الا شاز و لا یعرفه فقط شاز می دونن 10 نفر 5 نفر و لا یعرفه الباقی. خب فرق شاز و نادر اینه فان الشاز اون 5 نفری که روایت دوم را نقل کردن از روایت اول خبر داشته نداشتن وقتی پیش همه معروف پیش اون 5 نفر هم معروفه دیگه فَإِنَّ الشَّاذَّ اون عده کمی که روایت شاذ را نقل کردن اون شاذ مشارک للمشهور شریک مشهورن در چی شریک مشهورن؟ در این که روایت مشهور را اونا هم میشناسن اما مشهور شریک شاذ نیستن شاذ فقط روایت شاذ را میفهمن فَالشَّاذُّ مشارک للمشهور فی معرفت روایت المشهوره اما والمشهورو لا یشارک الشاذ فی معرفت روایت شاذ روایت شاذ را فقط شاذ میدونه ولهذا چون روایت مشهور را همه میدانن هم شاذ و هم مشهور دون العکس ولهذا کانت روایت المشهوره من قبیل بین رشد این دیگه رشدش مبینه و شاز من قبیل مشکل الذی یرد علمه الی اهله خب وقتی میتونیم ما مشکل و مشتبه و بین و رشد پیدا بکنیم که معنای مشهور همه باشد و الا فلا معنا اگر جز این بود معنا نداشت ما استشهاد بکنیم به حدیث تسلیس پس یکی از ادله‌ای که آوردیم بر این که مراد از شهرت شهرت روایی است این که دوتا شهرت با هم ممکنه جمع بشه و من ما یزهک السکلا از جمله مسائلی که زن بچه مرده را به خنده وامی دارد زن مصیبت دیده را به خنده اینقدر این مسئله خنده آور است فی هذا المقام توجیه و قوله بعضی آمدن قول راوی را توجیه کردن که گفته از هما معن مشهوران گفتن دو فتوا هستن و هر دو هم مشهورن یکی در عصر مثلا 300 مشهوره یکی در عصر 500 و پس هر دو میشه مشهور باشن و مقابل هم باشن ولی خب این راوی از چی سوال میکنه؟ از شهرتی که بعد میخواد بیاد یا از شهرتی که اون زمان بوده از هر دوش با هم بوده دیگه پس واقعا یزهک السکلا به امکان انعقاد شهرت گفته میشود شهرت فتوایی منعقد بشود در عصر علا فتوا و فی عصر آخر علا خلافها کما یتفق بین قدما و متأخرین قدما مشهورشون میگفتن چاه نجس میشه متأخرین مشهورشون میگن چاه نجس نمیشه اما فتدبر که چه حرفی شما میزنید و من جملت زنون از جمله زنونی که خارج هست بالخصوص از اصالت حرمت عمل به غیر علم خبر واحد هست فل جمله این که میگیم فل جمله چون در حجیتش اختلاف هر خبری یا خبری که راویش عدل ثقه باشه عند المشهور مشهور گفتن حجته بلکه کاد ان یکون اجماعا خب اینجا ببینید الان این اجماع مقابل مشهور هست یا نیست اینجا چون اصطلاح اهل کیه اصوله بل کاد ان یکون اجماع. اعلم برای این که حجیت خبر واحد بر شما روشن شود، بدان ان اثبات الحکم شرعی، اثبات حکم شرعی به اخباری که مرویه هست از ائمه، مرویه است از ائمه علیهم السلام، اثبات حکم موقوف است بر چهار مقدمه، علا مقدمات ثلاث که مقدمه سومش هم دو مقدمه هست، مجموعاً می شود چهار مقدمه. الاولا کون الکلام صادرن عن الحجه، اصل صدور. دوم کیفیت صدور، آیا صدور برای بیان واقع بوده است یا برای تقیه بوده است. از ثانیه کون صدور الخبر لبیان عرشبت که لبیان لبیان حکم جذبه دیم لبیان حکم الله علا وجهن، لا علا وجهن آخر، نه این که برای بیان حکم خدا نباشه برای حفظ جان دیگری، امام این رو فرموده من تقیت و غیر تقیت. از ثالث این که لفظ بر این معنا دلالت داشته باشه، یعنی این معنا موضوع له لفظ باشه. از ثالثه ثبوت و دلالتها علل حکم المدعا، دلالت داشتنش دو مقدمه داره، اولا اصل دلالت را بدانیم، ثانیاً بدانیم این دلالت مراد متکلم بوده است. و هازا یتوقف و اولاً علا تعیین اوضاع الفاظ روایت، الفاظ روایت معانیش چیست، و ثانیاً علا تعیین المراد، متکلم از بین معانی کدوم معنا را اراده کرده است. و ان المراده مقتضا وضع و مقتضا وضعها، مراد مقتضای وضع این کلمه هست یا غیر مقتضای وضع معنای مجازی اراده کرده. فهازهی امورون اربعه که قد اشرنا الى کون الجهت ثانیه من المقدمت ثالثه، این که ظاهر مراد متکلم هست، این را ما سابقا اثبات کردیم از ظنون خاصه هست یا نیست، از ظنون خاصه هست و ادله هم براش اقامه کردیم. من الجهت ثانیه من المقدمت ثالثه، این رو اشرنا که او من از ظنون الخاصه، از ظنون خاصه هست که ازش تعبیر می کردیم به ظواهر الفاظ، گفتیم ظواهر الفاظ حجت و هو المعبر عنه به ظهور لفظی. و اما جهت اولای مقدمه سوم، این که لفظی در چه معنایی حقیقت است، و ان الجهت الاولا منها مما لم یثبت کون الظن الحاصل فیها به قول لغوی من از ظنون الخاصه، این از ظنون خاصه نیست، بلکه باید یقین به معنای لغوی پیدا بکنیم. گرچه گفتیم که تنسیس اهل لغت رو هم براش اعتباری قائل شدن، و ان لم نستبعد الحجیت اخیرا. و اما المقدمت و ثانیه، که مقدمه ثانیه چی بود علمای اعلام؟ این که آیا این لفظ برای بیان واقع صادر شده است یا غیر واقع. و اما المقدمت و ثانیه فهو ایزن ثابتون به اصالت عدم صدور روایه لغیر دائی بیان الحکم الواقعی، برای بیان حکم واقعی گفته در مقام بیان بوده، شارع بوده، باید وظیفه مردم را بگوید، اگر خلاف او را اراده می کرد قرینه می آورد دیگه. همین اصالت عرشبت که عدم صدور بیان لغیر دائی بیان و هی حجتون، اینم خودش حجت شرعی است، لرجوع خائل القاعده المجمع علیها بین العلماء والعقلاء، علما و عقلا اتفاق دارن من حمل کلام المتکلم علا کونه صادرن لبیان مطلوبه الواقعی لا لبیان خلاف مقصوده، منطقیت او خوفن، اینا خلاف ظاهر هست مگر با قرینه او را بفهماند. ولذا لا یسمع دعواه، اگر کسی خانه اش را به غیر بفروشه و بگرد بنده فروختم و بعدم بیاد بگرد مرادم از فروش، فروش منفعت بود، اجاره دادم، این حرفش پذیرفته هست یا نه؟ پذیرفته نیست. ولذا لا یسمع دعوای خلاف ظاهر ممن یدعی این خلاف را. چه وقت لا یسمع؟ اذا لم یکن کلامه محفوفن به اماراته، اگر کلامش محفوف به امارات و علامات خلاف بیان واقع نباشه. بله اگر محفوف به قرینه بود اون اهلن و سهلن و مرحبا. پس مقدمه دوم را پشت سر گذراندیم، مقدمه چهارم را هم گذراندیم، مقدمه سوم هم گفتیم از ظنون خاصه نیست، مونده برای ما مقدمه اول که چی باشه ایها العلماء؟ جهت صدور، که بحث ما در این جهت خلاصه می شود. و صلی الله علی محمد و آله.